KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر غلامی.
سلام، بفرمایید خانم.
عذر میخوام، میخواستم یه سوالی از خدمتتون بکنم در مورد دخترم. من 48 سالمه و یه دختر 24 ساله دارم. ایران زندگی نمی کنم، حدود 11 ساله توی فرانسه زندگی می کنم. از زمانی که آمدم دخترم زیاد با آمدن موافق نبود. اون موقع 13 سالش بود و در واقع زمانی که اینجا بودیم زیاد خوشحال نبود و همیشه دوست داشت برگرده ایران. البته اینم خدمتتون بگم، دختر من زمانی که 4 سالش بود در اثر یه حادثه پدرش فوت کرد. بعد در هر حال ما آمدیم و بودیم تا سالها. این بچه رو مدرسه گذاشتم.
هدف شما ببخشید، برای چی آمدید به فرانسه عزیز؟ یعنی دلیلم
من ازدواج کردم با آقایی و آمدیم اینجا.
نه صبر کنید،
ازدواج دوم، یعنی در واقع شوهر حساب اول من تو حادثه فوت کرد، خیلی جوان بودن.
نه متوجه شدم. چه مدتی بعد از مرگ همسرتون؟
10 سال. من چون کار میکردم، خودم لیسانس ادبیات فارسی دارم، ولی به علت علاقه‌ای که داشتم تو کار گریم سینما کار میکردم.
نه متوجه هستم. من میخوام ببینم همسر دوم شما در ایران بودن یا در فرانسه بودن؟
نه خیر، ایشون فرانسه بودن.
بنابراین از کجا شما با هم آشنا شدید؟
توی مهمونی. 3 سال بود که ایشون میامدن میرفتن که در نهایت با هم آشنا شدیم و به هر صورت ازدواج کردیم.
بنابراین شما در حالی که همسرتون فوت کرده بودن، مدتی بعد وقتی دخترتون 4 ساله بود ولی وقتی 13 ساله شد شما ازدواج کردید. شما تنها، خب ببینید عزیز، شما نه تنها یه تغییری به وجود آوردید از اینکه دختر 13 ساله رو بخواید ببرید فرانسه، شما با ازدواجتون اون رو براش یه شرایط خانوادگی دیگری رو هم فراهم کردید و اون چیزی بوده که باید به حساب می آوردید. حالا این نارضایتی دخترتون در اون زمان چند اندازه بود؟ یه زمانی است که یه مخالفت، یه قرقر است و تمام. یه زمانی است که نه، جدی است، براش ناراحته، گریه میکنه، حرفایی میزنه. میخوام ببینم در اون 1 سال و 2 سال اول چگونه بود.
اصلا کلن از تو همه هفته اول، چون من از اولم با خانواده خودم زندگی میکردم، حتی ازدواجم کردم، تو طبقه دوم پدرم ساکن بودم. دخترم خیلی خانوادگی بود، خیلی با مامانم بزرگ شد، چون من همیشه یا درس میخوندم یا کار میکردم. بعد وقتی آمدیم، به طور کل از همه هفته اول دختریه که خیلی مخالفت و یه ذره کلش حقه، میخواد حرف خودش باشه. در هر صورت
یعنی شما میفرمایید شب صبر کنید. دختری پدرشو در 4 سالگی انجام داد، از دست داده، مادرش بله. یا درس میخونه یا کار میکنه
بله.
بعد مادر در 13 سالگی دختر میخواد برداره با ازدواجش بره فرانسه، بعد دختر کله شقه. چرا شما کله شقه نمیکردید که به اون گفتید باید چنین کنیم؟
در واقع من اون موقع چون فکر میکردم که 13 سالشه و باید مقدار به شرایطش فکر کنم و با من باشه.
آخه شما با شما باشه عزیز، شما وقتی با یه مردی ازدواج میکنید که اون دیگه با شما نیست، شما همسر یه مرد دیگری هستید.
من خیلی نداشت با اون آقا، به جهت اینکه آقا خودشون دخترم نداشت، بچه‌هاش هم بزرگ بودن، واقعا مشکلی با اون نداشتش. مشکلش این بود که اصلا میگفتش که دوست ندارم. زمانی که میرفت توی حیات وای میساد میگفت کاش که هیچ وقت هواپیما اختراع نمیشد، اگه خودم میخواست من اینجا به دنیا بیام خب به دنیا میامدم، تو ایران نمیموندم. بعد تصمیم گرفتیم بذاریمش ایران، ولی خب برادرم خیلی اصرار کرد، گفت خب نه این درست نیستش تنها این اینجا باشه، بهتره که پیش خودت باشه. و در هر حال پیش من موند و بعد از سالیان تقریبا میشه گفت 2009 بود که من بر اثر عدم توافقی که با همسرم داشتم اصلا توافقی جدا شدیم.
بله
دخترم رو با خودم بزرگ کردم و طبق شرایطی که بود در واقع یه مادری هستم که باش خیلی دوستم، خودشم از این لحاظ خیلی راحت و راضیه. به شرایط شروع کرد به درس خوندن و دختری بودش که خیلی خوشخنده، خیلی در واقع خوشرو، همه دوستش داشتن، یعنی واقعا مورد توجه همه بود و این BTS کمرسیال رو اینجا تموم کرد. با شرایطی که خب به هر صورت یه مقدار ناسازگار بود، خیلی زود عصبانی میشد، تندخویی میکرد، ولی خب به هر صورت تموم شد.
من نفهمیدم، نه تکلیف من روشن کن مصاحب کن. آخه شما گزارشاتون میگید ما تصمیم گرفتیم بفرستیمش ایران، بعد برادرم گفت نه. این چه تصمیم بوده؟ بله برادر چی کار است؟ حالا کاری به اون نداره.
مجبور بودیم برای اینکه پیش خانواده من بمونم. برای اینکه من خودم یه خواهر، ما دو تا بچه ایم، مجبور بودیم که پیش خانواده من بمونه. از اینکه حد گفتن که بهتره با خودت باشه چون اونجا شرایط براش بهتره، چون به هر صورت درست نیست، الان سنش خیلی جوانه، 13 سالشه، 14 سالشه، تو شرایطی که شاید اونقدر متوجه نیست. خودم هم خیلی راضی نبودم اونجا بمونه، به جهت اینی که دوست داشتم با خودم باشم.
خب آخه شما، آخه عزیز، آخه ببخشید منو، شما گفتید که ما تصمیم گرفتیم بر ایران، بر برادرم میخوام این چه تصمیم بوده؟ یادم تصمیم بگیره تصمیم گرفت. حالا نه، مرزم این است که من گزارش بده شما درستی به من بگید. شما با یه دو
فکرشو کردین در واقع صحبت شما منطقیه.
حالا سال من ازتون اینه که این دختر شما خوب و مهربون و خوشرو بود یا عصبانی و آزاردهنده؟ من نفهمیدم کدام میشه.
در واقع دفتشه، یعنی با اولا خیلی با مردم رو در وایسی داره، در حالی که من خودم خانوادم زیاد دوست ندارم، من خیلی روکم راحت حرفمو میزنم. بسیار دختر رو در وایسی داری هست، توی خونه عکس العملش شاید شدید باشه، عصبانی باشه، ولی بیرون به این صورت نبود. بیرون طوری بودش که بسیار گوشکن، بسیار همیشه لبخند میزد به همه و همیشه طوری بودش که سعی میکرد به همه کمک بکنه. منتها وقتی عصبانی تو خونه میشد امکان داشت درو بکوبه به هم، به هر صورت، یعنی اگه چیزی ما به میلش نبود این عکس‌العمل رو نشون میداد.
بنابراین دختر شما دومیه. نه صبر کن، دختر شما دومیه، نه اولی که نمایش و تظاهرشه. روزی که من به مردم مهربونی میکنم بعد میبرم چاقو بهشون میزنم، چاقو مسئله است، مهربونی سطحی و زائد. برای بچه خجالتی عزیز نشان دهنده وحشتش از دیگرانه و احساس بد راجع به خودش.
اگرست ما همینجوره، برای اینکه اعتماد به نفس با وجود اینکه دختر بسیار جلب توجه میکنه از نظر ظاهر، ولی بسیار اعتماد به نفس بسیار پایینی داره و تو تصمیم گیریاش بسیار بسیار دختر ضعیفیه حتی الانش.
خب حالا الان مشکلتون بایش چیه؟
الان مشکل من اینه که دو سه سال اخیر دوست داشت دیگه بره ایران، گفت دوست دارم برم بین ایران و فرانسه کار بکنم، کار کمکس انجام بدم و دوست دارم اونجا. من اجازه بهش دادم و با پدر مادرم صحبت کردم، 7 ماه به صورت مکرر تو ایران موند. موندش خب در هر صورت به اون صورت کار انجام نمیداد، منتها با یه پسری آشنا شد که خب این شروع این در واقع عشقای 21 سالگی حدودم بود که شروع شد این قضیه. و من زمانی که رفتم ایران این آقا پسر رو دیدم، خانوادش رو دیدم، یعنی البته خانوادش خواهرش رو بیشتر، نه پدر مادرش رو. بعد یکم با هاش صحبت کردم، دیدم ظاهرن اونجوری که من دیدم بچه بدی نیستش. اجازه دادم این رابطه انجام بشه و با خانوادم هم گفتم، برخلاف این که پدر مادرم با من مخالف بودن، در حالی که پدر مادر در واقع میشه گفت خوشبینانه ای دارم، روشن فکرم، ولی متاسفانه جد ایران اصلا کلن فرق میکنه و اونا با نظرات من خیلی موافق نیستن. در هر حال این دختر اونجا بود، من هر روز از طریق تلفن با من تماس خودش میگرفت، شرایطش رو توضیح میداد، با رفته بیرون چی کار کرده همه رو. و این گذشت تا چندین ماه، ولی خب بین این دختر من و این پسر بسیار مشکلات بود، همیشه با هم دعوا داشتن. من البته دخترم رو میشناسم، خیلی زود عصبانی میشه و خیلی هم زود پشیمون میشه، یکی از چیزهایی که متاسفانه خیلی بده. و این ادامه پیدا کرد، 4 روز قبل 5 روز آشتی تلفناشون رو جواب نمیدادن و به من زنگ میزد، ناراحت بود از این قضیه، همیشه گله و شکایت، یه روز خوب یه روز بد. در هر حال من بیشتر گوش میکردم تا نصیحت کنم، میگفتم بهتر خودت راهشو پیدا کنی مگر اینکه از من میخواست و میپرسید. بعد از این قضیه چند ماه بعد آمد دوباره، بعد از 7 ماهی که به طور مکرر تو ایران بود برگشت و چون کار میکرد، کارش برای خودشه، کار چی بهش میگن، نمایشگاه های انترنسیونال همه جا رو میگیره، خودش انجام میده چون همیشه دوست داشته برای خودش مستقل کار بکنه. با وجود اینکه درآمدش خوبه، با وجود اینکه خب مشکلی از این جهت نداشت، منتها دوباره دیدم خوشحال نیست، با وجود اینکه کار میکنه همیشه ناراحته، همیشه تو اتاقش میمونه، خیلی ناراحته. من بیرون میرم ازش میخوام با هم بیاد، سعی میخواد که تنها بمونه و همش با تلفن صحبت کنه، حالا چه دعوا بکنه با این پسر، چه صحبت های خب عاشقانه با هم داشته باشن. در هر حال اگر این طرفی بود یکم خوشحال، اگر اون طرفی بود که خب ناراحت و نگران. در هر حال این گذشت و از من خواست که ماما من میخوام تو ایران زندگی کنم. من موافقت کردم و تقریبا میشه گفتش که 1 سال پیش با پدر مادرم صحبت کردم، گفتم من البته ایران خونه دارم، ولی گفتم که بهتره که تنها نذارمش، چون میدونستم که خودش هم موافق نبود، گفتش که تنها بمونم شاید همین پسر پس فردا با خانوادش بگن آره تنها زندگی میکنه، تو اروپا بزرگ شده، از این صحبت ها. با پدرم صحبت کردم که طبقه بالاشون که خالی بود یه مقدار وسایل بذارم و دخترمو بذارم اونجا، و گفتم که من ببینم وضعیت ایران اگر که یه وضعیت مناسبی شد از جهت کار و کاسبی، خب منم میام، مشکلی ندارم، چون برای ما رفت آمد مشکل نیست. ولی حقیقتش رو بخوان تقریبا 5 ماه پیش این کار انجام دادم و دخترم مستقل شد، با توجه به اینکه اصلا راضی نیست، چون با خانواده مقدار مسئله داره، با این پسر میره بیرون شب شاید 12 بیاد 1 بیاد، نه 8 شب، ولی خب امکان داره در هفته 2 بار 3 بار تکرار بشه. با وجود اینکه با پدرم صحبت کردم، خواهش میکنم با من در تماس، همیشه دیر میاد زود میاد، شما نگران نباشید، میدونم که ایران وضعیت، ولی در حتی آخر سر به پدرم گفتم اینو میکشن، میخورن، میبرن، عوض میخوام، هر کاری باهاش میکنن، شما اصلا فرض کنین یه نفر طبقه دوم شماست و کاری نداشته باشین، انکه نگران نباشین. منتها با توجه به این قضایی ها دخترم خیلی خوشحال نیست و البته میدونم مامانم هم یکم زیاد به پر و پاش میپیچه، ولی الان دچار دودلی شدید شده، تا اینکه میگه نمیدونم مامان، نمیدونم میخوام چیکار کنم، از یه جهت دوست دارم پیش تو باشم، از یه جهت دوست دارم تو نمیتونم این پسرم ول کنم چون تقریبا 3 ساله نیمه با همیم، این پسرم هنوز سربازی نرفته، لیسانس حسابداری داره، سربازیش برای 2 ماه دیگه شروع میشه و باید بره سربازی، و بعد از اون تازه با هم صحبت کردن، گفتن که اگر که ما همش بخوام دعوا کنیم مشکلات داشته باشیم، نمیدونم تکلیف ما برای ازدواج چیه، و این دودلی و نگرانیش، و اینکه متاسفانه اگر هم دودل و نگران سوال میکنه و وقتی بهش پیشنهادی رو میدی حاضر نیست که اون برداره و خیلی هم دنبال کاراش نمیره، یعنی بهش من اگر وظایفی رو اونجا محول میکنم مثلا کار بانکی تو انجام بده این، یا اینقدر دیر میکنه که اون تاریخ زمانی که باید بره میگذره، یا اینکه چقدر تکرار میکنه و اینقدر خسته است که گاهی اوقات اصلا حوصله صحبت نداره. من یه مقدار انکیت هستم، ناراحت هستم براش به خاطر اینکه خودم من تو این باعث شده یه مقدار اخلال تو کارم پیش بیاره، که خب اگه من برگردم خیلی راحت دوست ندارم بمونم برای زندگی ایران، چون واقعا الانم با توجه به یه سری شرایط و صحبت‌ها حقیقتش خودم هم آزار میبینم، مخصوصا این 2-3 ماه اخیر که بودم احساس میکنم که اصلا حرف هر جوری صحبت میکنیم مردم ناراحت میشن، خیلی راحت ترم که با خودم باشم و خیلی دوست دارم دخترم بیاد و زنه، ولی اینو بهش نمیگم، اجازه بهش دادم، ولی این زمانم دوست ندارم بگذره چون احساس این میکنم که خیلی ناراحته و گاهی اوقات بدون خیلی چیز راحت گریه میکنه.
ناراحت میکنه
ناراحتی، نگرانی، و این خیلی برای من جای سواله. ازتون خواهش میکنم اگر موردی هست بفرمایید.
لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتمون رو با هم ادامه
بدیم.
چنگر ارجمند با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبرو بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 019-77272 with Coldwell Banker Beverly Hills,
310-499-8420 310-499-8420.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991. در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
من یه سوال دارم، این آقا پسر چند سالشه عزیز؟
24 سالشه.
اوکی، به من بفرمایید که دختر شما ظرف این چند ماهی که در ایران بوده یا بین ایران و فرانسه بوده، به طور متوسط، حالا یا به پول ایران یا به پول یوروی شما، چقدری درآمدش از این کارایی که داره میکنه؟
تو ایران موقعی که 7 ماهی که بود، چون من برادرم تو کارهای پزشکی هستن، گذاشتم با یه دکتری کار میکردن، حقوق زیادی نداشتش، فقط به خاطر اینکه در واقع یکم سیستم اونجا بیاد تو دستش. ولی توی فرانسه به جهت اینه که برای خودش کار میکرد و اگه خب بستگی داشت، امکان داشت مثلا یه 10 روزی میره یه نمایشگاه بین‌المللی انجام میده، مثلا 1500 یورو کار بکنه برای 10 روزش، خرج در رفته براش بمونه 1000 یورو، 900 یورو، هر دفعه متفاوت بود.
بله صبر کن، در شرایط عادی تو یک سال چند تا از این اتفاقات میافتاد؟ یعنی بیا درآمد یک سالش رو من بگم، تو فرانسه بود
9 ماه در سال چیز هستش، 9 ماه در سال نمایشگاه انجام میده و در ماه میتونه 3 تا بگیره، ولی اکثرا 2 تا میگیره، چون بچه‌ای که تو هتل موندن و اینا براش مشکله و سری مریض میشد به خاطر غذای بیرون، سعی میکرد که 20 روزشو کار بکنه، هر نمایشگاه رو 10 روز انجام میداد.
نه من کاری به اون ندارم، من سوالم اینه که آخر سال پولا رو جمع کنیم چه عددی به من میدید که درآمدش بود در اونجا؟
در سال نمیدونم، کلکوله نکردم متاسفانه، نمیتونم.
عزیز ببینید، شما یه مقداری از، چون ببینید نگاه شما،
خواهش میکنم، عذر میخوام ازتون میان صحبتتون، فقط اینو بگم که متاسفانه شاید من ژنتیکو چون خیلی قبول دارم، من خودم خیلی حساب کتابم خیلی دقیقه، ولی دخترم به پدرش رفته متاسفانه، اصلا حساب کتاب بلد نیست و هر چی داره خیلی خرج میکنه، خیلی خیلی خیلی، یعنی پول انگار براش بی‌معنیه، خیلی خرج میکنه و بیشترم برای خودشه و متاسفانه به خاطر همین قضیه بخوام شیف، یعنی در واقع همون چیز سالانیش رو به شما بگم دقیق نمیدونم، چون 2 ساله که دقیق این کار انجام میده، دقیق نمیتونم بهتون بگم.
ببینید عزیز، اولا یک، شما البته برای خودتون دنیای خودتون رو دارید، وارد اون بحث نمیخوام بشم، یه جهانی برای خودتون از نظر فردی و شخصی و ارتباطی ساختید و همچنان هم دارید، اون به کنار، عقاید و نظر. اما دختر شما بدون تردید اضطراب و افسردگی داره، یعنی اون چیزی که شما دارید برای من میگید دیپریشن و احتیاج به حتی دارو درمانی و روان درمانی داره. این شماره یکیش، یعنی اون مطمئنم که من با یه مورد گرفتاری جدی روبرو هستم که تنها با کار روان درمانی و سایکوتراپی هم به جایی نمیرسه، دارو درمانی میخواد. دوم که بدون تردید این رابطه و ازدواج حتما غلط، یعنی این رابطه جز دربسر و گرفتاری هیچ چیز به دنبال خودش نداره. برای که این جدال و جنگ تو این سن و سال و تازه پسر میخواد بره سربازی و اونم من به نظر میرسه که درآمدی نداره و همه اینا هیچ است. اما در جهت این که دخترتون صلاحش اینه که در ایران بمونه یا بیاد فرانسه، به نظر من فرانسه براش بهتر است تا ایران، و اگرم بخواد زندگی کنه بهتر اونجا، برای که به اونجا تعلقی نداره و با توجه به آنچه که براش اتفاق افتاده و روابطی که از تو 4 سالگی پدر از دست داده و 13 سالگی آمده فرانسه و با مرد دیگری به هر حال به عنوان همسر مادرش بوده و چند سالی بوده و 6 سالی است که اون رفته و باز دوباره تنها شده و ارتباط خاصی با شما داره کسی نداره، به نظر من صلاحش این است که بیشتر فرانسه است. ولی هر سه تا مورد رو من اطمینان کامل ندارم. شما کاری که میتونید بکنید بهتر این است که اونجا ازشون بخواید، که البته فکر نمی کنم به جای زیادی برسن، دوتایی اگر میخوان برای که تکلیف این رابطه مشخص بشه یه روانشناس خوب پیدا کنن، دوتایی برن ببینن نظر چه هست و ضمناً تو این فاصله اون روانشناس بتونه یه ارزیابی از دخترتون بکنه که واقعا احتیاج به چگونه کمکی داره. ولی این که
آقای دکتر عذر میخوام من میون صحبتتون همینجا بگم، یکی این که مثلا به خاطر اینکه 4 سالش رو پدرش رو دست داد، من آقای دکتر مجد چون من کلاساشونم زمانی که ایران بودن اونو دیدن از نظر اینکه برای پدرشون در واقع بعد از چند سال بعدش تقریبا ما فرانسه زندگی کردیم. دوباره که رفتم اونجا چون میگم کلاساشون رفته بودم دوست داشتم کارشونو، دخترمو بردم پیششون، بهش دارویی دادن، همینو بهش گفت، گفت باید همه چی رو به من بگی، تنها تو اتاق ازش پرسیده بود، بهش دارو دادن و دو شب این دارو رو خود با وحشتناک از خواب میپرید به طوری که جیغ میزد، میگفت قلبم داره میاد تو دهنم، تو وحشتناک که خانوادم گفتن یعنی چی اینو قطع کن فلان، خودش گفت دیگه نمیخورم، گفت یعنی به حالتی که احساس میکنم تو این دنیا نیستم، قطع کرد دارو رو.
دارویی که ایشون بهش داده موجب بسیار
این من عوض میخوام دکتر جان، این تقریبا برای زمانیه که تقریبا 18-19 سالش بود ایران رفتیم و هم همیشه این چیزا رو داشت، گفتم بریم یه دکتر با هم ببینیم. بله
نه سب کنید سب. هم دختر شما بعد از اینکه داروی احتمالا ضد افسردگی خورده پنیک اتاک بهش دست داده، حمله وحشت بود، احتمالا آقای دکتر باید دواش و ایناشو عوض میکردن. حالا این کار شد یا نشد؟
نخیر، تماس گرفتم گفتن که دوزشو کم کنین، یعنی هر شب قراره بخوره 1:2 بخوره. بازم خورد، این حالت شد و چون من اصرار تو زندگیم وجود نداره، یعنی اجبار نمی کنم، خودش گفت نمیخورم، گفتم بهتره، گفت نمیتونم، و باز با دکتر تماس گرفتم، گفت وقتی که نمیخوره و نمیتونه دیگه من نمیتونم کاری کنم، مگر اینکه باید بهش چیزی بس کنیم، میخوام ببینم همه چیزی که تو کلشه بکشم بیرون ازش. بعد باهاش صحبت کردم، گفت من نمیام. گفتم چرا؟ این 18-19 سالش بود. گفت من نمیام این کارا، یعنی چی؟ در صورت نه من با دکتر صحبت کردم، گفت اجبارش نکن چون اجبار چیزی رو عوض نمی. گفتم نه من اصلا اصلا اجبار دوست ندارم، و این قضیه تموم شد. در رابطه با دوست پسرش که در واقع الان
نه صبر کنید، اصلا تموم نشد. صبر کنید ببینید عزیز، شما شنوندگان خوب عزیز شنیدن، حداقل 15 جا کاملا نشون دادید که شما به دخترتون اینو میگید اونو میگید و بقیه ماجرا کاری به اون ندارم. نه ببینید، شما یه جهان خاص خودتون رو دارید، من عرضم چیز دیگریست. این که دختر شما تصمیم بگیره و بعد آقای دکتر که احتمالاً چنین نگفتن، یا اگرم گفتن حتما یه چارچوب دیگری داشته، اجباری در کار نیست. نه قصه اجبار نیست، قصه اینه که روانشناس یا روانپزشک وقتی من بیمارش دوانه میخوره باید به ازش بخواد گفتگو کنه، بعد از مدتی راضیش کنه که این کارو بکنه، وقتی لازم هست که نمیشه نخورد عزیز.
اصلا نیامد دیگه، یعنی من همه اینا رو تلفنی بعد از اون انجام دادم، اصلا گفت نمیام، به حد خیلی عصبانی نمیام، نمیخورم، نه اگر که چیزه اصلا، یعنی به هیچ عنوان، به حدی عصبانی بود که این خشمش به حالت حمله چیز شده بود که نمیخوام.
متوجه هستم، شما چیزی رو برای من نمیگید که ندونم عزیز، من 1000 مورد شد 5000 مورد شدم. عرض من این است که باید راهی پیدا کرد، اون موقع باید پیدا میکردید، گذشته، الان باید راهی پیدا کنید که دختر شما نه پلوی آقای دکتر مشت، پلوی کس دیگری بره دوا و دکترش رو بگیره و کار تراپیش رو اونجا اگر هست شروع کنه. اگر برگشت فرانسه، در فرانسه دختر شما گرفتار و بیماره، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه و میتونه جدی کار دستتون بده، حتی خطرناک بشه. این شماره یک.
بله.
دوم اون ازدواج، من فقط میخوام خودشون برن پرونده رو ببندن اگر با کسی صحبت کنن و اون آدم آگاه دانایی باشه. با توجه به آنچه که شما من گفتید، من بیش از 95% مطمئنم که کمکشون میکنه از هم جدا بشن و صلاح دخترشون.
دکتر جان، تقریبا میشه گفت یک سال و نیم پیش همون دکتری که دخترم کار میکرد رفتن، یه روانشناس خانم بودن، دیدن مشکلاتشون رو گفتن. ایشون هم گفته بود که اگه اینجوری باشه ادامه فایده نداره. بعد باشون یکم صحبت کرده بود، منتها مثل این که یک گوش بازه یک گوش دره، میگن یک گوش دروازه. در واقع این دوتا اومدن و دوباره راهشون رو شروع کردن، میگم یه روز خرد چهار روز آشتی و ادامه دادن. اما متاسفانه با اون روانشناس هم دو جلسه رفتن و بیشتر ادامه ندادن.
حالا ببینید عزیز، رفتار اونا تغییری در واقعیت ها نمی کنه. اون چیزی که به نظر من و متاسفانه اینه، دختر شما بیش از این بیمار گرفتاره، اون آقا پسرم یه جور دیگه. بنابراین اگر قرار باشه من مواظب گرفتاری و بیماریم نباشم، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشم تا از پا در میام. بنابراین به این گونه که هست عمل نمی کنه. باز برای آخرین بار تکرار میکنم، دختر شما احتیاج به این کمک داره. چگونه میشه او رو راضی کرد، کمکش کرد که بپذیره، نمیدونم، اونو باید کسی ببینه. دوم، این رابطه حتما غلط و اشتباهه، بهتر شما در مسیر نجور حلش حرکت نکنید، گرچه نقش کمی دارید. سوم، صلاح دخترتون این هست که بیاد اونجا و کمک حرفه‌ای از یه متخصص فرانسوی بگیره و شما هم یه مقداری بهش این فرصت رو بدید که ببینید اونا باش چه میکنن و امیدوارم بتونه نتیجه بده. و الا شما 5 سال دیگه با مسائل بسیار سنگینتر و جدیتری در ارتباط با دخترتون روبرو خواهید بود و گرفتاری میتونه بد و خطرناک بشه. اینی که موضوع رو جدی بگیرید، ولی این که شما نقشی داشته باشید یا نه بتونید این اوضاع رو به وجود بیارید یا نه رو نمیدونم، ولی 2-3 چیز رو مطمئنم: ایران جای مناسبی نیست، ازدواج مناسبی نیست، و دکتر و دوا دخترتون احتیاج داره که دکتر تصمیم بگیره و داروهاشو اگر بهش نمیسازه تغییر بده تا بتونه به نتیجه مطلوب برسه، و الا راه دیگری نداره.
بله، پس آقای دکتر، با توجه به این که من بهش گفته بودم اگر این دفعه، یعنی همون 2-3 ماه پیش که ایران بودم، گفتم اگه وضعیت مناسب باشه خب من میام، و این دفعه حقیقتش بنا به دلایل همه چی خیلی دوزخم خود و دوست ندارم.
نه، شما رفتنتون به ایران مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
نه همین میخوام، اون منتظر منه، میگه اگر تو بیای اینجا با هم زندگی کنیم شرایط فرق میکنه، ولی من حس نمیدونم، یه حسی بهم میگه که اون برگرده. بله. متاسفانه اینو موندم چجوری راضیش کنم.
خب دیگه اونو من نمیدونم. نه، صلاح شما رفتنتون با توجه به آنچه که از شما شنیدم و دیدم و دخترتون در ایران نیست، بنابراین بهترین است که کمکش کنید که بیاد. اگر یه مدت کوتاهی هم بیاد اونجا، اگر دکتر خوبی داشته باشید که بتونه اون رو نگه داره و داروی مناسب و بهش بده، شرایط فرانسه برای شما خیلی خیلی بهتره. ولی اگر نتونستید که امیدوارم بتونید، ولی برگشتید به ایران، اونجا سراغ یه دکتر دیگری برید و کمک بگیرید که امیدوارم این دفعه بتونه موفق باشه. ضمناً شاید بد نباشه اون دکتر اگر خانم باشه، خانم روانشناسی باشن، ولی روانشناسی که مایه‌های علمی رو دارن، بتونن کمک کنن دخترتون رو، و الا ما با مشکلات جدی میتونیم روبرو بشیم. ولی یادتون باشه شرایطی رو فراهم کنید که اون رابطه به هر حال به ازدواج منجر نشه. حالا میخوان ادامه پیدا کنن، تو سر کله هم بزنن، در حالی که اونم خوب نیست، یه مسئله است. ولی خطری که دخترتون داره ازدواجه، بخصوصا حالا که اون داره میره سربازی، فرصت مناسبی است که شاید بتونید هر کسی بره دنبال کار خودش. فعلا وقت ازدواج دخترتون نیست، برای که مسائل و مشکلات خودش جدید. به هر حال امیدوارم بتونین حل کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدارتون،
روزتون خوش.
خدا نگهدار.
متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی است با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 دقیقه شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس. شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آره.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره. نمیدونم
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
گوشی با مردا تا صدا یه سر آروم کنه باره میباره با رونو تو نیستی
بلیت، تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
تخته
نباشید. خواهش کنم بفرمایید.
ببخشیدنم یه مشکل دارم، یعنی مشکل که زیاد دارم، ولی الان میخواستم راجع به دخترم صحبت کنم.
ببخشید منو، تلفنتون یه ذره صداش خوب نیست، آیا میتونید کاری بکنید بهتر باشه؟ اگر روی
الان بهتره؟
خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
من 49 سال دارم، یه پسر 28 ساله، یه دختر 24 ساله. الان دخترم چند سالی که تنهاست، خیلی ناراحت همش، تو خودش گریه میکنه، میگه من وسواس و اضطراب دارم،
تمرکز ندارم تو کلاس، تو درس خوندن تمرکز ندارم. قبل از خوابت همه جا رو چک میکنه، اینا رو خودش به من میگه. بعد یه کورسش رو تغییر داده به خاطر اینکه پرزنتیشن داشت، کورسش رو تغییر داده که میگه که اگه من برم پرزنتیشن کنم نمیتونم دیگه، همه کورسام رو خراب میکنم. استراحت شدید داره و من نمیدونم باید باش چیکار کنم.
شما هیچی به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است که در کانادا تشریف دارید؟
حدود 6 سال.
اون وقت شما و همسرتون دو تا بچه ها همه با هم اومدی؟
بله، ما تو ایران خیلی مشکل داشتیم، یعنی من شوهرم بیمار بود، من نمیدونستم باهاش ازدواج کردم.
چه بیماری؟
اینا شوهرم اسکیزوفرنیا داشت. بعد یعنی من وقتی متوجه شدم که دخترم 8 ماش بود، یعنی قبلا بیمار بودم ولی به من نگفته بودم. تو ایران خیلی من مشکلات داشتم باش، بعد دیگه نمیتونستم جدا بشم، چون شرایطی داشتم که واقعا برام سخت بود جدا بشم، نه از نظر مالی، از نظر همه چی وضعیت خوبی نداشتم و همه هم تهدید می شدم که اگر جدا بشین من بچه ها رو ازت می گیره، نمیدونم فلان می کنیم، تهدیدم می کردن خانواده شوهر. مجبور شدم زندگی کنم تا اینکه موقعی که پسرم تصمیم گرفت، چون نتونست دانشگاه بره، تصمیم گرفت از ایران خارج شد، اومدیم ترکیه و پسرم الان همین مشکل پدرش رو داره.
یعنی چی عزیز؟
الان همین مشکل شیزوفرنی، تکلیف دادن که شیزوفرنی پارانویی داره، همچه چیزی داره، اصلا خیلی اذیت میکنه. ما با این دوتا مشکل داریم، یعنی غذا نمیخوره، یه هفته غذا نمیخوره، همش فکر میکنه کسی باش حرف میزنه، نمیدونم کسی میبینه، خیلی اذیت میکنه.
نه متوجه هم عزیز، شما بالاخره چون نه اینکه اونقدر مهم باشه، بالاخره شما از همسرتون جدا شدید اومدید یا ایشون هم با شما اومده؟
همون با هم اومدیم چون مجبور بودیم که با هم بیایم، چون پاسپورتمون با هم بود، مجبور بودیم با هم بیایم.
خب هنوزم با هم هستید هر چهار تا؟
ما اینجا تصمیم گرفتیم که جدا شیم ولی پسرم اصرار داره که خانواده با هم باشه. والا الان شوهرم یه حالت استیبل داره، یه اونجوری نیست که مثل قدیم اذیت هم کنه، ولی پسرم خیلی اذیت میکنه، خیلی خیلی باهوشه، الان هم چند تا کورس انجینیری برداشته، همه هم نمره A میگیره ولی پروگرام خاص رو دنبال نمیکنه. من الان فقط نگران دخترم.
نه میخوام ببینید عزیز، شما روزی که درباره بیماری اسکیزوفرنی صحبت میکنید، معناش اینه که یه بمبی، یه نارنجکی یه جای منفجر شده، حالا یه مقدار فاصله زیاده، بعضی وقت کمتره، بعضی وقت واقعا در درونه. خب پسرتون که گرفتاره، دخترتون هم به هر حال نمیتونه از سلامتی برخوردار باشه، برای تازه اگر یه انسان سالم توی همچین محیط و جوی که پدر بیمار و برادر بیمار و مادر گرفتار باشه، هیچ کسی از یه همچین تصادف عجیب و غریبی سالم در نمیاد. حالا شما هم خیلی کاری براش نمیتونین بکنین، اگر اصلا بتونین کاری بکنین، تنها کاری که میشه کرد دو چیزه، یکی دکترشه، دوم از این محیط دور کردنشه، یعنی ماندن توی همچی خونه با همچی شرایط بده، ولی او باید کمک پزشکی بگیره، یعنی روانشناس و روانپزشک میخواد که کمکش کنم بتونه آروم بگیره. حرفایی هم که میزنید خب اینا هم علائم خوبی نیست عزیز، نشون دهنده مقدار روان پریشی، عادتهای سایکاتیکه.
ایشون کسی مشاور میره، با مشاور صحبت کرده و مشاور بهش گفته، خودش هم نظریه رو قبول نداره، میگه که مشاور بهش گفته که این جن توی خانواده، تو پسرای خانواده هست و دختران نیست، تو خانواده شوهر من که تعریف کرده و با صحبت کرده، میگه این جان فقط تو پسراست، تو هیچ چیز نیست، ولی خودش میگه نه من احتیاج به دارو دارم، من حالم خوب نیست.
نه اون مشاور نظرش درست نیست عزیز، ماجرای تو جن پسراست دختران نیست معنایی نداره. علاوه دختر شما بر اساس آنچه که میگید همکنون دیگه حداقل استراب و وسواس رو که داره و این استراب و وسواس بدون تردید تبدیل به افسردگی و خشم میشه، نتیجتاً این حرفی که دخترتون میزنه خوشبختانه خیلی خیلی حرف درست مهمی که من دارو میخوام. بنابراین بچه من از بعد اون برحال مشاور تو این کار دخالت میکنه. یعنی دختر شما رو باید یه روان پزشک سایکیاتریست ببینه عزیز. شما اگر بتونید فقط شرایطی فراهم کنید که اون اتفاق بیفته، بزرگترین و مهمترین قدم رو برداشتید.
من خودم به این نتیجه رسیدم که من دخترم باید از این خونه بره، چون خودم اضطراب خیلی شدیدی دارم. الان افسردگی پیدا کردم، داروی افسردگی میخورم، چون برام خیلی سختی کشیدم تو زندگی، برام خیلی سخت تحمل کردم، ولی الان فقط نگران دخترم، دلم نمیخواد اون بیمار بشه.
حالا دو تا سوال عزیز. اولا آیا یک دخترتون راضی هست که با هم برید؟ دو آیا امکانشو داری؟
امکانشو که باید پیدا کنم. امکانش بالاخره کمکم میکنه، مشاوری که با من صحبت میکنه میگه میتونم کمکتون کنم که شما دوتا از اون خونه موف کنیم، ولی من همش اگه تو خونه موندم میخوام یه جوری پسرم رو حفظش کنم، ولی میبینم که چون دارو نمیخوره، دوا نمیخوره، من نمیتونم بهش کمک کنم. من خیلی راه ها رو رفتم که بتونم بهش کمک کنم، ولی خودش متاسفانه قبول میکنه مریض نه دارو میخوره.
متاسفانه عزیز، این گرفتاری به هر حال عمومی و جهانی، یعنی یونیورسال بیمار اسکیزوفرنیه که نه بیماری رو قبول داره، نه دارو درمانی رو، نه معالجه رو به این راحتی بیشترشون میپذیره، مثلا از نوع پارانویدش که شک و سوءظن اساس گیر و گرفتاریشونه، و معمولا باید از کمک بخش دولتی و یا به نوعی قانونی استفاده کرد که او رو به گونه‌ای نگه دارن، یا اخیراً با داروهایی که تزریقش فرض کنید دو هفته دفعه یا ماهی یه دفعه هست، شرایط نسبتاً متعادلی رو که شما گفتید در خصوص همسرتون تا حدودی پیدا شده به وجود بیارن. حالا سوال من این است که اگر شما دوتا بخواید جدا بشید، فکر کنید واکنش همسرتون و پسرتون چه باشه؟
میدونم شوهرم که نمیتونه از خودش نگهداری کنه، چون یک مثل یه بچه کوچولوئه که اصلا درک و شعوری از زندگی نداره که بگم میتونه جدا زندگی کنه، چون یه مدت فرستادم جدا، بازم همه ساپورتش من میکردم، همه کاراشو من انجام میدادم.
ایشون ببخشید، ایشون چند سالشه عزیز؟ همسر
ایشون الان نزدیک 60 سالشه.
خب وقت حاضر نیستن مثلا در یه مرکز دولتی ازشون مواظبت و مراقبت بشه؟
نه اصلا، مخصوصا اینجا که میگه زبان بلد نیستم. حتی من فرستادمش ایران که، یعنی میخواستم بفرستمش ایران پیش خانوادهش بمونه، ولی ایشون اونا که قبولش نمیکنن، دستان اول که خانواده خودش قبولش نمیکنن، دوما رفت یه مدت فقط حدود 3-4 ماه برگشت، ولی من تصمیم گرفتم که برم از این خونه با دخترم. ولی
کجا میخواید برید عزیز؟ تو اون شهر یا یه جای دیگه عزیز؟
فعلا چون دخترم تو این شهر تحصیل میکنه، مجبورم بمونم همیشه تا لیسانسشو بگیره، مگه اینکه تغییر بده.
نه حالا باز همچنان سوال من اینه که آیا فکر میکنید اینکه ناراحت باشن نپذیرن اشکالی نداره، همسرتون و پسرتون میگم، ولی اگر براتون مزاحمت های سنگین و جدی فراهم کنن چی؟ من چون اونها رو نمیشناسم، با شناختی که از اون دارید فکر کنین احتمال این که با رفتن شما اونها چه کنن چه هست؟
مزاحمت فکر نمی کنم بتونه به اون صورت ایجاد کنه، ولی خودم احساس گناه میکنم که باید ساپورتشون میکردم، باید خیلی...
نه احساس گناه نکنید از شما به خودتون یه قربانید یار ویکتور. حالا یه سوالی دارم، بیاد اونجا اون رویه دیگر رو نگاه کنیم. شما فرض کنید با دخترتون رفتی، ممکنه من بگید همسرتون با پسرتون چجوری زندگی خواهند کرد دوتایی؟
اینا با هم نمیتونن زندگی کنن، خب چون همیشه با هم درگیرن.
خب پس چه خواهد شد عزیز؟
من نگران همینم.
خب آخه عزیز همینه که میگم، شما اینکه آدم بخواد بره میتونه، ولی پشتش مسئله است، یعنی فردای بعد از رفتن شماست. شما وقتی همسرتون رو اونگونه توصیف کنید که مثل یه بچه است که مواظبت و مراقبت میخواد، اونم در مقابل پسرتون که خودش گیر و گرفتاری داره، راه کردنش مسئله است. البته مرد 60 ساله در حالت عادی میتونه از خودش مواظبت و مراقبت کنه. حالا اگر ایشونو بگید که احتمالاً نخواهن رفت، ولی اگر بفرستشون ایران درست خانواده ازش مراقبت نمی کنه، ولی فکر کنید هیچ راهی برای اینکه دیگران رو اذیت نکنه است. خب پس ببینید عزیز، من مشکلم الان چیه؟ مشکلم اینه که مواظبت و مراقبت از پسرتون و همسرتون با بیماری که دارن از جانب هیچ کس ساخته نیست، فقط میتونه هزینه و آسیب بزنه به دیگران. و بنابراین پرسش اینه که آیا شما و دخترتون همچنان درد و رنج های اونا رو بر خودتون بپذیرید و تحمل کنید؟ خب معمولا پاسخ نه عزیز. چرا تا پرسیدم تو همون شهرید یا نه؟ و چرا برای من مطرح هست که به هر حال اگر دور باشید و اونا کاری به کارتون نشه، حداقل یه نفر تا حدودی که دخترتونه و کمی هم شما نجات پیدا کرد، اون دوتایی که فعلا غرقن. ولی به بهانه درس دخترتون هم این کارو نکنید، چون ببینید درس دخترتون در یه جایی مثل کانادا میتونه منتقل بشه به دانشگاه دیگه، یعنی از بین که نمیره. اصلا نمیخوام بگم انتخابای شما ساده است، انتخابای شما خوبه، نه، شما متاسفانه در وضعیت دارید که انتخاباتون بین بد و بدتره. و هر کدوم شد جان
من پاسخ میخواستم این جدا بشم، چون من با شوهرم درگیری داشتم از نظر قانونی جدا شده بودیم یه مدت، بعد همین دخترم حتی کاری کردن که پلیس بیاد پسرم رو ببره بیمارستان، ولی بعدش همون دخترم به من برگشت گفت که تو چقدر سنگدلی. خود دخترم بیشتر احساس گناه و عذاب داره، میگه که این کار نکنی، درست نیست که اونو دستگیر کردن، اون جدا زندگی کرده، پدر من زبان بلد نیست، احساس گناه داره، احساس عذاب وجدان داره، نمیدونم با این مورد باید.
نه خب آخه ببینید عزیز، اولا به هیچ وجه نه شما و نه دخترتون احساس گناه و عذاب وجدان نداشت، اینا بازیای فرهنگی است و تحمیلای خارجی است. یعنی یه آدم نسبتاً عادی و نسبتاً سالم قرار نیست که یکی که خودش آتیش زده هی بیاره نزدیک خودش اونم بسوزونه، بعد بگه ای برم احساس گناه میکنم. آخه من و شما چه احساس گناه؟ کی گفته که مسئولیت فرض کنید همسرتون یا پسرتون تو این سن و سال با این بیماری بدون رعایت یا اصولی وظیفه شماست که عدم انجام شما رو گناهکار میکنه؟ بنابراین من ابدا اون رو واقعی نمیبینم، اون رو انسانی و شخصی و ناشی از گرفتاری خودتون. دخترتون میدونم، برای دختر شما چی میگه؟ پدرم داره میسوزه، ما بریم خودمون آتیش بزنیم چون اون میسوزه. خب کاری براش نمیتونین بکنین، شما کاری برای پسرتون نمیتونین کنین. تازه اون پدری که شما میگید و همسر شما، متاسفانه خودش هم از کار انداخته، ولی یه مرد 60 ساله توانایی اداره کردن خودشو داره. ولی گفتم شما هیچ انتخاب خوبی ندارید عزیز. یه کسی به شما بگه یه راه خوبی به شما نشون میدم، حتما نمیدونه چی داره میگه، فقط انتخابا بین بد و بدتره. حالا اگر شما هم میخواید بمونید که به هر حال مثل این که قرار است در این آتش بسوزید، آیا
نه من خسته شدم
آقا. نه میفهمم عزیز،
اصلا دیگه توان ندارم، یعنی اصلا واقعا خستم دیگه، نمیکشم.
من یه سوالی ازتون دارم، یه ذره غیر عادیه، چه اشکالی داره شما و دخترتون برید ایران؟
نمیتونه.
چرا؟
بخاطر اینکه نمیتونه دانشگاه شرکت کنه. دختر من عاشق درسه، به خاطر درس منم فوق العاده باهوشم بچهای من.
درسش کی تموم میشه عزیز؟
درسش من تو ایران نمیتونم برم، چون اونجا برادر شوهرم خیلی من تهدید میکرد، خانواده شوهرم، من اصلا نمیتونم تو ایران زندگی کنم.
نه من بزنم رجوع دخترتون بدونم، دختر شما چی داره میخونه عزیز؟
بایو مدیکال ساینس میخونه، امسال الان در مرحله لیسانس.
چه تموم میشه درس لیسانسش؟
همین سال دیگه.
خب آخه ببینید شما عزیزم، هر راهی هم که هست یه جوری میبندیدش.
من ایران نمیتونیم زندگی کنیم، این فقط میدونم که شوهرم اگر بفرستم، من خودم تصمیم گرفتم که شوهرم به منزی که سیتیزنشو گرفت، یعنی الان تو پروسس هست، فقط برای سیتیزنشو بگیره، پاسپورت اینجا رو بگیره، میتونستمش دارم، میدونم خانواده
خب این کار خوبیه، نه اون کار خوبه،
اونو میفرستم، ولی مشکل من پسرم، همش میخواد فرار کنه، میخواد گم بشه، میگه من اگه نتونم زندگی کنم میرم یه جای خودمو گم و گور میکنم.
خب حالا شما، من نمیخوام اینقدر بیرحم باشم و شما رو به بیرحمی تشویق کنم، شما کاری براش نمیتونید بکنید. ببین باز دارم گفتم یه آدمی داره خودش آتیش میزنه یا دارن آتیشش میزنن، من شما بگیم خب بیا من رو هم بسوز. آخه من شما یه وظیفه محافظت از خودمونم داریم، اول اون، دوم مواظبت از دیگرانه. من میفهمم اتونا برای اینجاست که گفتم هر کی به شما بگه راحت داره اشتباه میکنه، ولی انتخاب عزیز، ولی هر کی توی ببینید از شما چهار تا یکی دو تا بتونن نجات پیدا کنن خودش به خودی خودش خوبه، همین یکی یا دو تا شما یا دخترت. و بنابراین من جای خب من اگر جای دخترتون بودم مثلا از این اولا کمک میگرفتم از نظر یه روانشناس و بعدش هم میرفتم یه شهر دیگه درسامو منتقل میکردم یه جای دیگه، حداقل خلاص بشم از این وضعیه، یعنی حداقل اونو به شما کمک کنید بره شوهرتون هر چیز زودتر امیدوارم پاسپورتشو بگیره بره ایران، حالا خانواده نگرش نمیدارم به هر حال یه مقداری دور از شما باشه، بعد شما میگید خب مشکل من پسرم میفهم بهش که مثل میمونید من پادر شما رو خوب کنم، شما میگید دست دردمون چی بخواه، میگم دست دردم این کاری بخواه، میگید چش دردمون چی کنم، اشکال کار همه جا خرابه عزیز.
باز ایران امکاناتش بهتره، من شوهرم رو 11 ماه در بیمارستان خوابوندم، ولی اینجا من نمیتونم پسرم کاری براش بکنم از نظر قانونی، فقط شکایتن که میکنم 3 روز میخوابوننش نه بیشتر، و اون بیشتر با من دشمن میشه.
من متوجهم عزیز، بنابراین فرستاد گفتم هر کی بتونه از این صحنه بره بیرون برده و حتی باید خوشحال بود. ببین مثل این که بگن ما 4 نفر شما رو به تدریج شکنجه میکنیم میکشیم، خب یکی در بره حداقل یکی در رفته دیگه. بنابراین شما اگر میتونید دخترتون یا خودتون رو رد کنید بره، بی خودی هم عذاب وجدان نکنید، گناهانش با من. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم.
تمرکز درس خوندن نداره علتش.
خب روی خط باشید، روی خط باشید. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 8 18 777 77 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 77 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش‌شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 77 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک آلتراپی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج‌های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجرهای زیبایی و سلامتی با قیمت‌های ویژه در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر، خیلی دوست داره با شما صحبت کنه دخترم، ولی میگه وقتی که گوشی رو میگیرم ضربان قلبم زیاد میشه، لرزش صدا دارم، حالم بد میشه، همه چی از ذهنم پاک میشه. تو اینطوری
خواخه ایشون عزیزم استراب عمیق و سنگین دارن و به خاطر استرابی که معلومه مغز کار خودش رو نمیتونه بکنه، ایشون احتیاج به دارو دارن برای اینکه یه ذره آرامش پیدا کنن. 100% دارو میخوان برای جنگیدن با استراب و وسواسشون، مثلا تردید نداره. بنابراین مشاور رو رها کنید، یه روان پزشک میخواید که دارو بهشون بده آرومشون کنه، بعد کار روان درمانی رو شروع کنه. بعد خوشبختانه هم داروها برای استراب و افسردگی خیلی زود اثر میکنه تا ظرف یه روز، و دومی که تأثیرات جنبی و جانبی یا ساید افکت ندارن یا خیلی کم دارن. بنابراین به نظر من دارو درمانی ایشون حتمی و قطعی. ایشون چجوری با دو تا پای شکسته میخواد بره فوتبال و بسکتبال بازی کنه؟
نه.
بنابراین ماجرایی نداشتن توجه و تمرکزشون به استراب مرتبطه، چون ما یه دونه کمبود توجه و تمرکز داریم ایدیدی، اما استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، احساس خجالت تمام مغز رو منفجر میکنه و بنابراین توجه و تمرکز رو از بین میبره. بنابراین ایشون دارو میخواد و روان درمانی و بعدم یه محیط مناسب. به ایشون فقط قراره، ای حرفای من، فقط قراره مواظب خودش باشه. من نمیخوام نه نگران مادرش باشه، نه پدرش، نه برادرش. ایشون فقط
همینو بهش میگم، فقط میگم خودت مهمی.
دست مهم نیست، واسه کاریشون نمیتونه بکنه. درست پس که من و شما بخوایم بریم الان اتاق عمل جراحی کنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما باید بپذیریم تو زندگیمون برخی از اوقات که ما هیچ کاری ایم، ما هیچ کاری ایم. و دختر شما به نظر من در این ماجرا باید بپذیره هیچ کاری هیچ کار است و هیچ مسئولیتی وظیفه‌ای نداره و هیچ احساس گناه و بدی نکنه از اینکه میخواد از خودش مواظبت و مراقبت کنه. هیچ. اینو اگر بتونه بفهمه زندگی رو نجات بده. ولی نگران بابام و مامانم و برادرم یعنی چی آخه؟ یعنی اون که کار درستی نیست عزیز. من خودم آتیش بزنم که دیگری تازه گرم نشه؟ ایشون ولی چی باید خودش آتیش بزنه که برادر یا پدر گرم بشن یا نشن؟ که تازه اینقدر فاصله دادن که گرم هم نمیشن، تازه سرشون هم میسونه مرق کردن. عزیز اینا رو باید تشخیص داد، و الا اون وقت نشانه گرفتاری و بیماری یه دختر باهوش، دختری که میخواد تحصیلش رو بکنه، به شما نسبت اومده خودشو منتظر پدرش و برادرش کرده. یه رابطه
تازگی هم خیلی زود گریه میکنه، وقتی هم در مورد برادرش یا پدرش میخواد حرف بزنه خیلی زود گریهش میگیره، حتی محیطی که نباید گریه کنه.
آخه عزیز افسردگی
زود رنج عصبی شده.
خب معلومه عزیزم، استراب با خودش افسردگی و خشم میاره. مثلا درست پسی که بی پولی گرسنگی و تشنگی میاره، ولی آدم نداره. عزیز ایشون اگر نخواد یه اصل رو بپذیر و اون اینه که ایشون هیچ وظیفه‌ای در مورد پدر و مادر و برادرش نداره. ایشون فقط قرار مواظب و مراقب خودش باشه. اقلا یک کسی از این وسط این آتشی که در 3-4 نفر رو میسوزه یه نفر بیاد بیرون و نجات پیدا کنه. ایشون میخواد اونجا بمونه بسوزه که چی ثابت کنه؟ که من دختر خوبی هم، انسان خوبی هم. اصلا هم چیزی ثابت نمیکنه. آدم خوب، انسان خوب کسی است که از خودش مواظبت و مراقبت میکنه تا بتونه به دیگران کمک کنه. یه دکتر باید شب بتونه راحت بخوابه، آرامش داشته باشه، فردا بتونه بره عمل کنه. دکتری که سواد نداره، دکتری که مسته، دکتری که نخوابیده، دکتری که گرسنه است، دختری که دکتر بنده من چه میگم دختر، دکتری که اینجوریه چون دختر شما مطرحه، به چه مناسبت میتونه ما ازش انتظار داشت باشیم که عمل و جراحی خوب بکنه؟ نه عزیز، ایشون خودشون نجات بده، ایشون هیچ من نمیدونم تا چجوری میتونم بگم، من اگر توان اینو داشتم ایشون رو یه تمر میزدم روش میفتدم بره یه جای دیگه دنیا، اصلا یادش بره پدر و مادر بود.
ایشون دائم برنامه شما رو گوش میکنه،
فایدهش چیه؟
مامان حتما زنگ بزن.
خب فایدهش چیه؟ عمل که نمی کنه. اصلا یعنی چی احساس گناه؟ من که نمیرم تو این دنیا که ببینم دیگران چه مشکلی دارن و من وقتی هیچ کاری نمیتونم بکنم احساس بدی بکنه.
آقای دکتر من هیچ کار دیگه برای پسرم نمیتونم انجام بدم.
نه نه شده. شما ببینید عزیز، ما یه چیزی داریم به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت که آسیب 3 تا 6 سالگیه، یعنی گناه مسموم، احساس قدرت است در شرایط بیقدرتی، احساس توانایی است در شرایطی که ما هیچی نداریم. این مال یه آسیب دوران 3 تا 6 سالگی است که یه بچه‌ای در اون زمان یه آسیب می‌بینه، فکر کنه می‌تونه مسائل مشکل دنیا رو حل کنه. این همونه که یه خر برشون داره می‌خوان جهان رو نجات بدن. دقیقاً شما دوتا دارید این حرف رو من می‌زنید که ما باید یه کاری بکنیم. بنده خدمتتون عرض می‌کنم من توان هیچ کاری رو در ارتباط با شرایط شما با شما ندارم. منو بیارم بذارن جای شما، من هیچ کاری برای پسرم، دخترم و همسرم نمیتونستم بکنم. هیچی. و گناهی هم متوجه من نیست.
خیلی بچه باهوشه، فوق العاده باهوشه. با اون زمانی که من میخواست برای کلاس اول تست هوش، به من گفتن که این 2 سال نسبت به سنش جلوتره. واقعا باهوشه. من
خب ببینید، ببین عزیز من، ببینید شما با این حرفا دل خودتون رو میسوزونید، کارا رو خراب میکنید. خب یه آدم باهوشه که باهوشه، مثل اینه که بیا آدمی خوشتیپه اگر تصادف کرده، اگر مرده، حالا دیگه ما بی خودی بگیم چون خوشگل بود و مرد مسئله است. آخه باهوشه، خیلی خب بیهوش بود چی؟ اگه بیهوش بود مهم نبود که اسکیزوفرنی داره؟ فرقش چی بود عزیز؟ ببینید عزیز، روزی که شما میگید کسی بیماره، شما هی نهید به جزئیات. ببینید علت این که ما دلمون میسوزه، علت این که ما خودمون آزار میدیم، رفت سراغ این جزئیاته. روزی که برگردیم میگیم ببین این پسر باهوشه که اینجوری شده، گویی اگر بیهوش بود اشکال نداشت، مشکل بیماریه، حالا باهوش و بیهوشه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که یه آدمی زنده است یا مرده، اینکه جوون بود یا پیر بود، ببین اینا بازیای انسانیه که میخواد دل خودشو بسوزونه، احساس بد رو در خودش بیشتر و بیشتر کنه. نکنید عزیز، دلم میسوزه که باهوشه. خیلی خوب، باعث تاسفه. روزی که من اسکیزوفرنی دارم دیگه باهوش و بیهوش و اینا دیگه اصلا اهمیتی نداره. درست مثل آدمی نیست که مرده، حالا بگیم لباسش مشکیه یا سفیده یا قهوه‌ایه، فرقش چی عزیز؟ میخواید دل خودتون رو نسوزونید، بی خودی با این حرفا خودتون آزار ندید. شما کمک کنید، امیدوارم دخترتونم اگر با من کمی آشناس، فکر نکنه من حرفی میزنم که دوست دارم دیگران بشنون یا او بشنوه، نه، ایشون تازه حرفیست که احتمالا بسیاری از آدم ها ممکنه باش مخالف باشن و لطفا باشن. حرف من این است که شما دختر خانم خوب عزیز هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کنم از اعضای خانوادتون ندید. هیچ. اونا شما رو به این دنیا آوردن، یه همچین زندگی جهنمی براتون درست کردن، شما تنها بتونید خودتون رو حفظ کنید و به دیگران آسیب نزنید کافیست. دلیل نداری که نگران برادر باشید. بنابراین اگر مدرسه‌تون رو منتقل کنید برای یه جای دیگه درس بخونید، هیچ طورم نمیشه. بعدم با این استراب و نگرانی که شما درس نمیتونید بخونید، دکترم حتما برید و حتما شما دوا میخواید. شما بدون دوا نمیتونید سروایو کنید.
من خودم هم حالم خیلی بده آقای دکتر، اگه داروی افسردگیم نخورم صبح اصلا نمیتونم، حالم خوب نیست، شبا با قرص خوابم خوب نمیتونم بخوابم حتی.
خب شما که عزیز کامیون پشت کامیون از اوتون اومده رد شده رفته، حالا ادعای این که چرا دست و پام شکسته رو نکنید. متاسفم عزیز، شما بلایی که سرتون اومده یه بلای وحشتناکه. لعنت به اون خانواده‌هایی که وقتی بچه بیمار دارن نمیگن، پنهان میکنن، بعد به فکر ازدواج آدم میفتن، بعد یه ده آدم رو 30 سال در آتش میسوزونن. به همجاست که من به خودم حق میدم هر کیم مخالفه لطفاً باشه، آدم اسکیزوفرنی، آدمی که بیماری های جدی روانی داره بهتر ازدواج نکنه، یا اگر ازدواج کنه بچه دار نشه قربونتون، یک کسی دیگر رو نیارید. ما دانشی نداریم که بتونه جلو این بیماری ها رو بگیره. امیدوارم دوستانی که این برنامه رو میشنن ببینن یک مرد اسکیزوفرنی آمده چه بلایی سر خودش و بقیه آورده. که تازه اینا آسیبای مربوط به شما چهار تا نیست، به بقیه هم هست.
ایشون دکتر به پدرش گفته بوده که حق نداره ازدواج کنه، ولی پدرش با دروغ و نیرنگ خلاصه هر جوری بود که پسرشو برای پسر زن گرفت. وقتی من متوجه شدم که دختر من 8 ماش بود، یعنی داروهاشو بهش میداد، من شاید من زود ازدواج کردم، 18 سالم بود، زیاد شاید متوجه نمیشدم. وقتی که فهمیدم از دکتر سایگان گفت، من به پدرش گفتم براش حق نداری زن بگیری، ولی پدرش فوری اومده بود براش زن گرفت.
متاسفانه اونم یه بیمار گرفتاری هستن بدتر. بهرحال عزیز،
و یک اون من اذیت کردن، آزار دادن، از خانوادهش بیشتر از هر کسی کشیدن.
نه میفهمم عزیز، میفهمم، اصلا تردید ندارم که بر سر شما چه آمده به خاطر یه انتخاب غلط خانواده شما و خود شما که تو اون شرایط به هر حال بیش از این نمیدونستید، و یک مرد خودخواه پرمدعا که فکر کرده پسر دیوونش رو اگر زن بده حالش خوب میشه. چیکارش میشه کرد عزیز؟ یعنی اینا گرفتاری های خودخواهی و نادانی ماست دیگه. و همین جهت هست که امیدوارم مواردی مانند شما حداقل برای دیگران یک کمک باشه، نکنن. بی خودی ازدواج جواب و دوران هیچ دردی نیست. آوردن بچه هیچ مسئله و مشکل زندگی زناشویی رو حل نمی‌کنه. همه چیز رو برای مدت حتی به هم می‌ریزه و خراب می‌کنه. ای از توش زنده و سالم در بیاد. ازدواج بعد هرگز با آمدن بچه خوب نمیشه. پسر بیمار، دختر بیمار با ازدواج خوب نمیشه. ازدواج دوای هیچ دردی نیست. و امیدوارم این رو بدم به دخترتون بگید یه ذره جدی فکر کنه، اگه بتونه بره یه جای دیگه زندگی کنه، اگه بتونه درسشو منتقل کنه، مطمئنم حالش بهتر میشه. بودنش تو اون محیط و شرایط و دیدن این وضعیت و شنیدن این ماجراها هیچ کسی رو حتی یه روزم بهش امان نمیده. من مطمئنم الان بسیاری از شنوندگان خوب از امام حالشون خوب نیست، یعنی همشون، هیچ کسی احساس خوبی نمیکنه که آدم توی همچین محیطی بخواد زندگی کنه. عزیز بنابراین دخترتون کمک کنید بره. خوشحال شدم با تون صحبت کردم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. منم همینطور عزیز،
روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز. شنگ و نجمن، روز و روزگار شما. تا نفر بعدی بخیر باشه، لطفا با ما باشید.
میره جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر به هم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودت کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصافه تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
مامان دارم میرم آمریکا، داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی وست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین بابا منتظر چی هستین؟ پاشین برین فیلم جیمی وست وود رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
وای.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت.
منم همینطور عزیز.
زنده باشه. من خدمتتون عرض کنم که دیروز صبح خانمم با شما تماس گرفتم و از خیلی خلاصه و مفید عرض میکنم خدمتتون که دیروز صبح صحبت سر بچه دار شدن ما بود و من میخوام در مورد رابطه خودم و خانمم باهاتون یه مشورت و صحبتی باهاتون داشته باشم.
میشه خواهش کنم یک کمی اطلاعات بیشتری بدی؟ چون شنونده های ما اونا نیستم. منم یادم بیاد.
حتما. من 32 سالمه، خانمم 32 سالشونه، یک ماه از من کوچیک‌تر هستند و هر دو در کشور انگلستان هستیم. من از سال 2006 اومدم و ایشون سال 2000 انتهای 2010 و من در ایران ژنتیک خوندم، اما وقتی برنامه‌های اینجام جور شد انصراف دادم و خانمم توی رشته زبان تحصیل کرده بودند و اومدن اینجا و من 5 تا خواهر و برادر هستیم. برادر بزرگم 16 سال از من بزرگتره و من آخری هستم و 3 تا خواهر وسط و آخرین خواهر اختلاف سنیش با من 9 سال هست. خانومم 3 تا خواهر و برادر هستند، خودشون وسط هستند و با برادرشون که آخر هستند 6 سال اختلاف سنی دارن. و خب یکی از صحبت‌ها و اون ارتباطی که ما با شما داشتیم موضوع بچه دار شدن بود که شما فرموده بودید، یعنی هر دو طرف نگاهی داشتن نسبت به این که نمیخوان بچه دار بشیم و اما خب من دلایل خاص خودم رو دارم و خانمم اون روز که با شما صحبت فرمودن فقط مختصر بود و من اون فرصت نشد با شما صحبت کنم. تمام تا حال حاضر بند خدمت شما چند دلیل هست. یکی این که ما نزدیک 4.5 سال که توی رابطه زندگی زناشویی هستیم تقریبا میشه گفتش که 4 سالش با مشکلات رابطه مواجه هستیم و نزدیک 3 سال ما تحت روانشناسی و صحبت با دکتر هستیم و خانم دکتری که ما اینجا باشون صحبت کردیم تشخیص دادن من کاملا یادم مهرطلب و خانم کاملا برتری طلب هستند و خدمت شما که هر شود ایشون رو شخصیت ناپایدار تشخیص دادن و بر اساس اطلاعات زبانی خوبی هم که خانم من دارن و اطلاعاتی رو هم که تونسته بودن از اینترنت بیارن، این نگاه رو داشتن که کاملا شخصیت ناپایدار هستن. اما بعد از شنیدن سی دی و مواردهای در مورد شخصیت هیجانی مجبور، ایشون فکر کردن که شاید این شخصیت رو هم داشته باشن. خب ما متاسفانه الان همچنان درگیری و مشکلاتی رو داریم. اما دو سه تا سوال خیلی اساسی دوست داشتم ازتون بپرسم و این راهنمایی رو داشتم، در ضمن توی کنفرانستون رو هم خواهیم بود در کودک درون شنبه که میاد. اولین سوالم اینه که تا الان حداقل که ما روانشناس ها یا افرادی صحبت کردیم، هیچ کدومشون مستقیما عنوان نمی کنن که این رابطه ادامه دادنش خوب هست یا نه، و انتخاب میذارن دست خود شخص که باید انتخاب بکنی که این رابطه ادامه دادنش خوبه یا نه. و بر اساس شناختی که از شما دادم، شما همیشه فهمیده بودین که با شخصیت ناپایدار شما هیچ صحبتی نخواهید داشت و ترجیح میدید که کار نکنید، و این یه طور انگار دور زدن دور خود شخصه. آیا واقعا من به عنوان یک انسان که حالا میرم پیش یک روانشناس و مستقیما به من ارائه نمیده که خب این رابطه رو ادامه بده یا تموم بکن، و با این شناخت محدود نمیتونم بفهمم که دارم دور خودم میچرخم یا یک رابطه رو به جلو و سالم شدن هست؟
ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که شخصیت یه فردی، شخصیت borderline personality disorder یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضیه، تقریبا با هیچ کس هیچ وقت نمیتونه رابطه خوبی برقرار کنه و اونو ادامه بده. یعنی این درست مثل این است که من دست و پای شکسته ای دارم و شما امیدوار باشید که بالاخره من یه روزی با وجودی که دست و پام شکسته باقی خواهد ماند میتونم فوتبالیست خوبی بشم. به نظر بعید عزیز، اگر ایشون borderline personality disorder دارن، معمولا گرفتاری در زندگی با ایشون است، به خاطر اینکه موجی که در درون میزنن مسئله است. ببینید فرض این گونه بگیرید که borderline مثل اینه که در شبانه روز 15 دفعه به مدت 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت خوابش میبره، و در نتیجه شما من بگید چگونه میتونید با این آدم کار بکنید، زندگی بکنید، یا تا پشت فرمون بشینه. یعنی دیر یا زود اتفاقی میفته. برای این که شخصیت borderline یه گرفتاری دیگرش نیست که به این راحتی نمیشه باش کار کرد، یعنی همکاری نمی کنه. برای که حتی تو هر رابطه هم باز به دنبال نوعی در حقیقت بازی و یا منیپولیت کردن و به نوعی سرکار گذاشتن دیگریست، و به همجاز که در ارتباطاتش نمیتونه، نه اینکه نمیخواد، نمیتونه به این راحتی صادق و صمیمی باشه، و در نتیجه همیشه شما باید آماده باشید که چیزهای یا اوضاعی به نوعی این گونه یا آن گونه برهم بریزه. این اون موضوع و مسئله است که من و شما باش خواهیم داشت. نتیجتا من همطور که متاسفانه به درستی گفتید، من واقعا خیلی برام کار، تقریبا هر وقت توانستم که غالب اوقات توانستم با کسی که borderline بوده تو در کار روان درمانی یا تراپی یا تو زندگی زناشویی درگیر نشدم، چون خطر این که بعداً گرفتاری هایی رو به وجود بیاره که کاملا خارج از اداره و کنترل شماست بسیار فراوونه و کسی هم خیلی دنبال دردسر نمیگرده. البته borderline personality مثل هر چیز دیگه یه طیف درجاتی داره، 2%، 20%، 80%، اونو من نمیدونم، ولی اگر با توجه به آنچه که شما هر دو بهش توجه کردید، علاوه بر اون زمینای هیستریانی که هم دارن و یکی هم وسواسی مثل obsessive compulsive personality disorder، اگر اون دوتا هم هست که متاسفانه پیدا میشه، البته obsessive compulsive personality disorder بیشتر زمینهای استرابی و میتونه ماجرای وسواسش باشه تا کل اون سیستم، چون اون خیلی با borderline نمیخونه، ولی در borderline چون ویژگی های استراب هست و جای برق از قد وسواس هست، گیر دادن هست، خب اون به نظر میاد که ای بسا من وسواسی مجبورم هستم، ولی واقعا اون نیست. این صفات در خود borderline دیده میشه. و اصولا این شخصیت ناپایدار یه مخلوطی است که آسیب سخت و سنگین دوران کودکی رو با خودش داشته. و معمولا در ارتباط با بچه هم از یک حالت تند برخی از اوقات سخت نقش پدر و مادر رو به بهترین گونه انجام دادن و برخی از اوقات به بدترین گونه. من بیمار گرفتار داشتم که با دو تا فرزندش برخی از اوقات من واقعا در یه مرحله ای از شوک قرار می گرفتم که چطور ممکنه این کارها رو در این حد برای اونها کرده باشه یا این کارهای لازم رو براشون انجام نداده باشه. برای که همطور که عرض کردم ماجرای خواب و بیداره، اگر آدم بخواد بیشتر و بهتر بفهمدش.
بله، یه سوالی که پیش میاد اینجا دکتر، توی صحبت هاتون که من شنیدم و خیلی سیدیاتون رو گوش میکنم، در مورد شخصیت ناپایدار یکی از صحبت ها اینه که اگر عنوان بشه که من دست به خودکشی خواهم زد باید جدیش گره. و این نگرانی رو به وجود میاد، یعنی خیلی مواقع بوده که به دلیل، حالا به همون دلیل مهر طلبی که خیلی سعی کردم این مهر طلبی رو از خودم بگیرم و کاری رو یا نکنم یا اگر میکنم با تمام وجود و دوست داشتن باشه بدون هیچگونه انتظار، یک زمانی رسیده که احساس کردم که سر هر مسئله ما با هم صحبت میکنیم انتهاش میرسیم به خونه اول و شاید حتی تصمیم گرفته شده که خب جدا بشیم، و ولی انتهاش با این ترس که با احساس گناه دادن شاید واقعا دست به یک کار بزنه، این عذاب وجدان یا اون آمادگی رو برای این که من بتونم این به اون نقطه‌ای برسم که آیا واقعا باید این مسئله رو جدی گرفت و به قول شما دنبال دردسر نگشت و میدونی نه از اون طرف میخوام یه آدمی باشم که بسازم و بسوزم و مثل گذشته ها و نه یه شخصیتی که با دردسر یه مشکل رو به هم بزنم.
نه، ببینید عزیز، اشکال کار این است که شما بگید من میخوام روی خواهرم یا برادرم جراحی بکنید ولی قول بدید که خون نیاد و از چاقو هم استفاده نکنید. خب این شدنی نیست عزیز، شما شرطی که میذارید مسئله است. من اگر مسئول نیستم مسئول نیستم، به همجرد است که من و شما نمیتونیم به نوعی گروگان کسی بشیم که میگه اگر مثلا با من نمونی با من ازدواج کنی خودم میکشم، خودم بکشم. احساس گناه برای چی؟ حتی اگر قدم های اول شما برداشتید، ببینید این همچنان نشان دهنده اون ماجرای مهرطلبیه که من نمیخوام از این ماجرا به بهانه که میخوام دردسر درست کنم، بلکه اصلا من دردسر درست نمیکنم. یه کسی به من میگه آقا پولاتو بده و الا میکشمه، من برگم میگم خب چون نمیخوام دردسر درست کنم پولامو میدم، یا به کسی من میگه چنین و چنان کن ولی دردسر. من شما تو دنیا وقتی دردسری است که ما درست میکنیم ما مسئولیم، با جلوشو بگیریم و به بهانه اینکه در گذشته کاری کردیم که نخواهد بود. من همین گرفتاری است که همکنون یا بحث دیروزم با هم داشتیم، من کجا مسئولم؟ یا آدمی بیاد به شما بگه یا بیا با من ازدواج کن من خودمو میکشم، شما بگید من دنبال دردسر نیستم، یعنی چی؟ میخواد بچو بکشه بکشه، بعد برایش احساس گناه بکنیم؟ من با یک کسی روبرو هستم که برای یه موضوع این چنین کوچکی به قول من رو به خاطر یه دستمال اسکندریه رو به آتش میکشه یا هر چیزی از این قبیل رو. یعنی ببینید موضوع اینه که اون هنوز نشان دهنده ماجرای مهرطلبی است که من هنوز میخوام در اینجا خوب بیرون بیام. نه، ما تو زندگیمون قرار کار خوب و درست و مناسب بکنیم. این که دیگران چه انتظار و توقعی دارن، انتظار و توقع اونست به من ارتباطی نداره و مهرطلبیشون دلم نمیخواد اونا ناراحت بشم، کوشش میکنم کاری بکنم که دیگران فکر بدی نکنن. ما نمیتونیم راه بیافتیم عزیز، برای همه توضیح بدیم چرا این کاری کردیم یا نکردیم. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیاموار بشیم صحبتون با هم بکنیم. شنگر انجمن با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
نامی که بارها و بارها
از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده Lucky 7.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، ویرجینیا، جمعه 27 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7 تا 10 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه می توان آسیب های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آی دکتر. آی دکتر فقط سعی سوالمون بپرسم دیگه، من مزاحم نشم. در مورد مهر طلبی رو کاملا قبول دارم، تا اونجایی که تونستم دارم سعی میکنم که این شرایط رو از خودم دور کنم، مخصوصا از زمانی که 2006 اومدم بیرون. خب تو اون فضای ایران دیگه نیستم، خیلی بهتر تونستم و مخصوصا بعد از شنیدن سی دی و اومدن کنفرانس های شما. اما مسئله که هست و دوست دارم این رو برای آخرین سال ازتون بپرسم، با این تشخیص که خب شخصیت ناپایدار با تو زندگی میکنه و بسیار به قول روانشناس های دیگه یا حتی شما سخت زندگی کردن باهاش، وقتی من میام مقایسه میکنم 4 سال پیش رابطه زندگی زناشویمون و 1 سال یا حتی 6 ماه یا 2 روز پیش، میبینم رو به بهبود و رابطه بهتره، تا اینکه درگیری ها همچنان بسیار زیاد باشه، طوری که شاید 2 سال پیش به صورت فیزیکی و اتفاقهای اینطوری میشد دید و لمس کرد، ولی الان اصلا این اتفاق نیست. اما اینکه آیا این رو باید به نشونه رفتن به سمت سلامت دید، یا اینکه نه خب این یه دوره‌ایه که فرمودید شاید 1%، 5% یا 80% شخصیت ناپایدار باشه.
ببینید عزیز،
امکان داره 1 سال آینده دوباره همین مسائل 4 سال پیش دوباره اتفاق بیفته.
ببینید عزیز،
برگرده کاملا.
نه متوجهم عزیز. ببینید شما فرضتون بر اینه که مثلا 4 سال قبل این گونه بود، 2 سال بعدش یا هم اکنون این چنینه. خیلی از اوقات اون فرد تغییری نکرده، موضوعها و مسائل به اون گونه نیستن یا موارد خاص حساسیت نیست. مثلا فرض بفرمایید مادر شما اونجا بوده و به خاطر اون یه دعوایی صورت میگرفته، مادر شما الان نیست ولی اون فرد همون فرد قبلیه. روزی که موارد مشابه یا مادر شما برگرده، ما همون گرفتاری‌های خواهیم داشت. بنابراین اولین مسئله اینه که آیا واقعاً یک کسی در شرایط A یه رفتاری داشته، حالا که 3 سال بعد تقریباً همون شرایط A هست، رفتار خیلی بهتری داره، اون پیشرفته. ولی اگر اون شرایط A وجود نداره دیگه مسئله نیست. من همیشه عرض کردم قبلاً این زن و شوهر با هم مسئله داشتن، به خاطر اینکه این خواهر و مادر نقشی داشتن، حالا اون خواهر و مادر نیستن یا مردن، خب معلومه دیگه مشکلی ما تو اون زمینه نداریم. ولی اشکال کار نیست که در موارد دیگه پیدا میشه. بنابراین باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کرد که در موارد مشابه و نزدیک آیا پاسخ‌ها تغییر اساسی و محسوسی پیدا کرده یا نه. دوم، بسیاری از این بیماری‌ها حالت‌های موجی دارن، یعنی به هیچ وجه خط مستقیم نیستن که همینطور برن. به همینجاست که بسیار از مردم حرفشون است وقتی خوبه خوبه، وقتی بده بده. اشکال کار اونجاست. و سوم اینه که اگر من آدمی هستم با یه مشکلاتی عزیز، گرفتار اینه که وقتی مسائل جدی دیگری پیدا شد، من باز برمیگردم سر جای قبل. یعنی منی که یه فشاری رو از جانب مادر شما وقتی به 5 میرسید نمیتونستم تحمل کنم، خب من ممکنه وقتی مشکلات اقتصادی به 8 برسه همون حالو پیدا کنم. درسته که متفاوته، اینجا با 5 من به جوش می اومدم، اونجا با 8، ولی مشکلات اقتصادی دیگه مشکلات ارتباط شما با مادرتون نیست. بنابراین خطر در اینه. کجا میشه مطمئن بود؟ نه وقتی که رفتار فرد عوض شد، وقتی که واقعا خود فرد عوض شد. یعنی موضوع تغییر خود فرده، اون نگاهه. من رفتم مسابقه فوتبال، اونجا جیغ زدم، خب معلومه تو خونه جیغ نمیزنم، معلومه تو اداره جیغ نمیزنم، ولی اگر رفتم مسابقه فوتبال دوباره چه میکنم؟ اون موضوعی است که شما باید با دقتی بهش هر دو نگاه کنید. اگر شما حرفتون اینه که همون اندازه که همونقدر که من در خودم تغییرات اساسی و بنیادی به وجود آوردم و در این مسیر حرکت بکنم، همسرم هم داره چنین میکنه، خب اینا خبر فوق العاده خوبیه، مشروط بر اینکه چنین باشه، مشروط بر اینکه چنین باشه. به همین جهت است که غالب اوقات موضوع در کوتاه مدت تغییر پیدا میکنه. انسان همطور که بارها گفتم یه رودخانه است و هیچ وقت شبیه قبلش نیست، ولی این تغییری که پیدا میشه نشاندنی نیست که این دیگه اون رودخانه اصلا نیست، همچنان اون رودخانه است. دو مرتبه اگر توی سرازیری قرار بگیره، آب از اون بالا با شدت پایین میرزه، ای بسا حالت مثلا فرض کنین کف رو پیدا میکنه. خب الان چون آرومه اون کفه نیست، وقتی دوباره از بالا ریخت پایین، کف که مشکل من بود دوباره پیدا میشه. اینی که باید با یه دقت بهش نگاه کرد. ولی به من میگید انسان در حال تغییر، حتما به من میگید انسان میتونه در مسیر بهبود حرکت کنه، حتما، و وقتی آگاهانه عمل کنه همه کارها رو میتونه کمی کمی به تدریج بهتر کنه. درست مثل که شما بیاد مثلا روزی 200-300 کالری از غذاتون در مقام مقایسه با گذشته کم کنید، معلومه آخر سال ای بسا 5 کیلو لاغرتر شدید، در حالی که هیچ چیزی به صورت مشخصی رو شما روش انگشت نمیتونید بگذارید. به همین جهت است که موضوعی از این قبیل عزیز باید با یه دقت بهش نگاه کرد. شما هم میگید همچی چیزی رو حس و احساس میکنید و میبینید، نه اینکه دلتون میخواد ببینید، من از این بابت خوشحالم ببینید چه میکنید. اما با توجه به آنچه که من گفتید، من آوردن بچه رو فعلا درست نمیدونم.
بله، من نسبت به مسئله بچه هم که فهمیدید، بزرگترین دلیل من از همون روزهای اولم این بود که من با این که بچه آخر هستم و با این که خیلی شاید احساس میکنم من دوست ندارم، یعنی نگاه خانمم اینه که من دوست ندارم، در صورتی که من وقتی احساس میکنم اوردن یه بچه در صورتی که توانایی و قدرت سالم بزرگ کردنش رو ندارم، ترجیح میدم اون دوست داشتن رو نداشته باشم تا اینکه یک بچه رو بیارم و ناسالم بزرگش.
آخه نه، ببینید اینجا یه اشکالی تو این استدلال هست. ببینید شما چون آدم معقول و منطقی هستید، من این استدلال شما رو فهم، ولی آخه استدلال درست نیست عزیز. استدلال به این جهت درست نیست که اگر موضوع بچه موضوع مهمیه، بفهم، اگر موضوع بچه خیلی خیلی موضوع مهمیه و من حرفم این است که در یه چنین روابطی فکر نمی کنم آوردن بچه به دلیلی که توانایی پرورش و تعلیم تربیت خوب یا شرایط محیط مناسب نداریم بچه بیاریم، حرف اینه که برای چه تو این رابطه موندی؟ دوم، چرا مشکل خودت رو حل نمی کنی؟ ببینید روزی که من برگشتم به شما گفتم من اگر فوتبال بازی نکنم میمیرم ولی پام شکسته، خب میگم برو پاتو درست کن. شما که نمیتونید بگید خب بله فوتبال چون پام شکسته نمیتونم. شما ابتدا اومدید قید و بند رو درست کردید. شما به عنوان بچه آخر باید قبول بکنید که دنبال بهانه که ناظاهرا اسمش دلیل میگیرید که بچه دار نشه. این اون مسئله پیچیدگی مسئله است. ولی همه آدم‌ها استدلال دارن، ولی من استدلال شما رو اصلا نمیپذیرم. اگر بیاید باز جمله رو تکرار میکنم چون میخوام مطمئن بشم پیام رو رسوندم، چون نارسایی از کلام میمنی، اگر میپذیرم که داشتن بچه یه زمینه ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک داره، اگر میپذیرم که انسان با مسئله تولید مثل موجود دیگری میشه، اگر میپذیرم که زندگی زناشویی با دو تا قلاب به هم گره میخوره که بچه هستی که رابطه جنسی، من در یه چنین شرایطی موانعی که سر این کار راه هست و باید بردارم. من نمیتونم بگم من خودم میبرم در یه رابطه‌ای که خودم یا همسرم با هم مسئله و مشکل داریم و معلومه در یه چنین رابطه مسئله دار و مشکل داری آدم صلاح نیست بچه بیاره، بعد بگم پس من به این دلیل بچه میرم. نه، من اومدم عمدن یه انتخابی کردم که به این نتیجه برسم. ببینید عزیز، من بارها و بارها در کار روان درمانی و تراپی با دوستانی روبرو شدم که چون با بقیه هم این حرفو زدن، آمدن نشستن یه سخنرانی برای من کردن که من ظرف 15 سال گذشته با 11 نفر رفتم، تمام کوششمو کردم ولی متاسفانه نشده. هر کدومش هم دلایلشه، بیاد یکی دو تا سه تا نمونهش هم به شما بگم. ولی وقتی دلایل رو میوردم حرف من این بود که اصلا تو رفتی کسی رو از آغاز انتخاب کردی که مطمئن باشی نمیشه، تو رفتی کسی رو انتخاب کردی که 100% میدونی او تو رو پس میزنه، تو رو پس میذاری یا میتونی آخر کار یه بازی در بیاری همه رو، یعنی تو آمدی با کبریت روشن رفتی سراغ یه مخزن بنزین و بعد گفتی من کبریت دارم، کبریت که انفجار تولید نمی‌کنه. بله، ولی انتخاب مخزن بنزین رو عمدن کردی که بزنی و همه رو منفجر کنی. به همین جهت است که تو این گونه موارد وقتی که گفته میشه یه بچه آخر اصولاً تمایلش به بچه داشتن خیلی خیلی کمتره و همه مطالعات اون رو نشون میده و نه تنها گفتگوی آماریه، گفتگوی رابطه علت و معلولیه، یعنی چرا بچه آخر این گونه به موضوع نگاه میکنه، به ویژه وقتی حالا شما که پسری، دختر باشه، بچه چهارم و پنجم باشه. گفتم آمارا نشون میده 10% خانوما علاقه به داشتن بچه ندارن، ولی بچه آخر اگر باشه تو خانواده 4-5 نفری 40% میشه، 400% به یک اعتبار افزایش پیدا میکنه. خب این رو میشناسیم، نتیجتا معلومه همه بچهای آخر به خاطر اینکه بچه ندارن دلیل دارن، استدلال دارن. یکی از اونها درسه، یکی از اونها مهاجرته، یکی از اونا ازدواج بد و غلطه، یکی با همسریست که اصلا ناتوانی جنسی داره یا تمایل به بچه داشتن نداره یا اصلا مشکلی داره که نمیتونه موجب حامل شدن همسرش بشه. ولی یه پرسش اینه که چرا اون آدم ها رو انتخاب کردی؟ و اون پدیده کاملا ناآگاه عزیز. به همین جهت است که بسیاری از اوقات انتخاب ما و دلایل و استدلال ما برای ماندن در یک رابطه موجه دادن زندگی است. به همین جهت که من همیشه عرض کردم من اصلا مشکلی ندارم برای مردم جهان به ویژه ملت خوب و عزیز ایران که خودشون دکتر خطاب کنن. و دکتر چی؟ دکتر فریب، خودفریبی و دیگر فریبی، نه به قصد تجاوز به حریم حقوق دیگری، ابدا، فقط و فقط به خاطر این که من انتخابی بکنم که از آغاز میدونم نمیشه. یعنی این موضوعیش که من تو کار روان درمانی و تراپی ای بکم با صدها مورد روبرو شدم که آدم ها خواستن به من ثابت کنن که چرا مثلا در امریکا نماندن یا ماندن، چرا ازدواج کردن یا نکردن، چرا بچه دار شدن یا نشدن، چرا درس رو اینجا رها کردن یا نکردن. ولی حرف من این بوده که شما در یه مسیر هدفی عمل میکنید و بعد اونو توضیح میدید و توجیه میکنید. به همین جهت است که انسان پدیده پیچیده‌ایه. به همین جهت است که از هزار نفری که روی خط رادیو اومدن و درباره مهربونی خودشون و دیگران حرف زدن 950تاشون نشون دادن مهربانی نیست، به یک اعتبار تو عکسشه که مهربانیه. یعنی اینجا گرفتاری است عزیز. یعنی میخوام حتی شما نگاه کنید به یه مهربان که دنبال این میگرده که آخر کار به این نتیجه برسه که دیدی فایده ای نداشت و غم خوردن و کوشیدن من بیهوده بود. خب اگر یه ظرفیت شخصیتی در اون آدمه، شما خیلی راحت میتونید مواردی از این قبیل رو بهش نگاه کنید. کوتاه سخن، شما واقع بینانه باید بدونید هر دو کی هستید و چقدر در مسیر درست و خوب با سرعتی که لازمه دارید قدم برمیدارید و بر مبنای اون فکر کنید یک سال دو سال دیگه چه هستیم و بر اساس اون واقعیت تصمیم بگیرید که میخواید چه کار بکنید. ولی به همین جهت است که من با توجه به آنچه که از همسرتون یا شما شنیدم، حرفم این است که آوردن بچه به دو دلیل اشتباهه. دلیل اول آسیب سنگین و شدید به اون بچه است با توجه به آنچه که شما هستید، و دلیل دوم گیر انداختن و گرفتار کردن شما در یک جدال پایان ناپذیری که به خاطر آمدن بچه در زندگیتون پیدا میشه. یعنی اون یه حلقه‌ای میشه که مانع از این میشه که شما رفتار درستی با هم دیگه و یا حتی برای زندگی خودتون بکنید. اینی که کوشش کنید ببینید واقعا صمیمانه صادقانه چه هستید و در این زمینه یه مقداری نه تنها با دقت، حتی با شک و وسواس عمل کنید. یعنی همینجوری یه حکمی صادر نکنید. یعنی شما که الان به من میفرمایید همسرتون بهتر شده، امیدوارم چنین باشه و امیدوارم که حتما بیش از این و بهتر از این باشه، ولی باید مطمئن بود که واقعا چنین هست و به همین جهت است که باید مواردش رو و مقایسه رو به خوبی و درستی انجام داد و الا مغز من شما حتی درباره مقایسه پدیده‌های مثل اینکه چلو کباب هفته گذشته خوشمزه‌تر بود یا امروز کاملا مطالعات علمی نشون میده که ما اصلا همچی توانی برای مقایسه نداریم، برای که داریم خاطرات گذشته رو با واقعیت امروز مقایسه میکنیم و خاطراتند و واقعیت حتی در حد یه مسئله به این سادگی که غذای این هفته خوشمزه تر بود یا غذای هفته گذشته در یه جا حتی یه نوع غذا، چه رسه به این که من و شما بخوایم درباره تغییر یه آدم که پدیده پیچیده است و تازه جنبه ظاهر و باطن و آشکار و پنهان و آگاه و ناآگاه و حتی موقتی و بلند مدت داره همه و همه رو به حساب بیارید. به هر حال امیدوارم یه دقتی بکنید، ولی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید و به امید دیدارتون هفته آینده لندن.
حتما.
خوشحال شدم از
وقتی
که گفتید. خدا نگهدار.
قربان
شما. خدا. شنگون روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست
در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین ویو آورده.
اواکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بسه کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
کسپین با افتخار تقدیم میکند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی خوابم
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی دمت
مرتضی لایف از کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154. 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بی قرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم.
پاشم. میترسم از دوری تا زمین خوردم، جوری که مدت ها نشه پاشم.